أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در تسبیح کبرا در رکوع لازم است بگوید سبحان ربی العظیم و به حمده، یا نیازی به گفتن و به حمده نیست، همونطور که صاحب مدارک و آی بروجردی و آی سیستانی فرمودن. عرض کردیم در برخی از روایات لفظ و به حمده اومده، یکی صحیح حماده، ثم سبح ثلاثاً به ترتیل فقال سبحان ربی العظیم و به حمده، که صحیح اما دلیل بر وجوب نیست. امام علیه السلام یک نماز کاملی را به حماد یاد دادند. خودش هم دارد ثم سبح ثلاثاً، سه بار تکرار کرد حضرت این ذکر را. و اگر سه بار تکرار بشود همون سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی کافی است، بیشتر لازم نیست. روایت دوم صحیح زراره است، اذا اردت ان ترکع فقل و انت منتصب الله اکبر ثم ركع و قل اللهم لك ركعت و لك اسلمت و بك آمنت، تا اینکه میفرماید که سبحان ربی العظیم و به حمدهی ثلاثاً. خب اینم سیاقش سیاق مستحبات، کافی، طبع دار الحدیث جلد 6 صفحه 165. روایت سوم صحیح ابن عزینه است، عمر ابن عزینه است، طبق نقل علل الشرایع جلد 2 صفحه 315 راجب لیلة المعراج داره که فالهمتو ان قلتو سبحان ربی العظیم و به حمده لعظم ما رأیتو فمن اجل ذالک صار فی الرکوع سبحان ربی العظیم و به حمده. این ظاهر در وجوبه، ولی در علل الشرایع جلد 2 صفحه 315 اینطور نقل شده، در کافی طبع دار الحدیث جلد 6 صفحه 644 و به حمده نداره، داره فاوها الی و هو راکع قل سبحان ربی العظیم ففعل ذلک ثلاثا. روایت چهارم روایت علل الشرایع جلد 2 صفحه 332 سند ضعیفه، مشتمل بر ضعاف هست، از هشام ابن حکم نقل میکنه که از امام کاظم علیه السلام سوال کردم لأیه علت یقال فی الرکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، بعد حضرت قضیه معراج پیامبر رو بیان کرده، بعد آخرش میفرماد فلذلک جرت به سنت، چون پیامبر فرمود سبحان ربی العظیم و به حمده جرت به سنت. خب این سندش ضعیفه. بله
بعد
روایت قبلی در علل و شرایع آخه داره فمن اجل زارک سار فر رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، این زارش وجوبه ولیکن نقل کافی توش و به حمده نیست. خب اینم روایت چهارم که سندش ضعیف بود. روایت پنجم باز در علل و شرایع هست، جلد دو صفحه 334، به سند ضعیف نقل میکنه از اسحاق بن عمار، چون در سند محمد ابن علی کوفی ابو سمینه هست که ضعیف اون جدا. خب اینجا داره که سألت ابوالحسن موسی بن جعفر السلام قال، تا اینجا میرسه، رکع رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له وهو راكع قل سبحان ربی العظیم و بحمده ففعل ذلك ثلاثه. و اینم سندش ضعیف. روایت ششم کافی، طبع دار الحدیث جلد 6 صفحه 192، استبصار جلد 1 صفحه 324، تهذیب جلد 2 صفحه 79، نقل میکنه به سندی که مشتمل بر عثمان ابن عبدالملک هست که توثیق نداره، از ابوبکر حضرمی. قال ابو جعفر علیه السلام تدری ای شیء حد الرکوع و السجود؟ قلت لا. قال تسبح فی الرکوع ثلاث مرات سبحان ربی العظیم و بحمده فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته و من نقص سنتین نقص ثلث صلاته و من لم یسبح فلا صلاته له. یعنی اگر یک بارم نگی سبحان ربی العظیم و بحمده نمازت باطله، ولی اگر یک بارو بگی بیشتر نگی نقص کماله نماز پیش میاد. خب این دلالتش خوبه بر وجوب سبحان ربی العظیم و بحمده، سندش ضعیفه. حالا ممکنه شما بگید که بالاخره چند روایت شد با سند ضعیف، ممکن است وسوق پیدا کنیم به صدور، ولی مهم اینه گفته میشه که برخی روایات دیگر هست که کلمه و به حمده نداره، ولی زمان مقتضای جمع عرف اینه که بگیم و به حمده مستحب. روایت اول که و به حمده نداره، تهذیب جلد 2 صفحه 76، استبصار جلد 1 صفحه 323، قاسم ابن عروه عن هشام ابن سالم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع و السجود قال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلا الفریضة من ذلك تسبیحة و سنة ثلاثة و الفضل فی سبع. آقای خویی فرمودن که سند این روایت ضعیفه چون قاسم ابن عروه توثیق نداره. در دلالتش هم مناقشه کردن، فرمودن که ممکنه این تعبیر که در روایت هست که تقول و فرکو سبحان ربی العظیم عنوان مشیر باشه، فقط میخواد بگه در رکوع عظیم بگو در سجود اعلا بگو، اما همون الفاظ که معروفه بگو، یعنی سبحان ربی العظیم و به حمده بگو، سبحان ربی الاعلا و به حمده بگو، فقط چون تمایز این دو در عظیم و اعلا بود این دو لفظ رو مطرح کردن. در واقع میشه استعمال و لفظ فی لفظ عنوان مشیر میشه، یعنی تقول و فرکو سبحان ربی العظیم یعنی اون جمله رو بگو که مشتمل بر عظیمه، اون جمله چیه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. اشکال سندی رو ممکنه جواب بدیم. قاسم ابن عروه هم مرویون انه ابن ابی عمیره، هم مرویون انه بزنطیه. به نظر ما همونطور که شیخ طوسی در عده شهادت داده، بزنطی و ابن ابی عمیر و صفان ممن عرفو و انهم لا یرمون ولا یرسلون الا ان ثقه. آن خوی قبول نداره این مبنا رو، ولی ما وفاقا سید زنجانی و سید سیستانی و سید صدر قبول داریم. در کتاب المسائل الساقانیه تصریح شده به وساقت قاسم بن عروه، ولی آین خوی فرموده این کتاب که منسوب به شیخ مفیده و قطعا شیخ مفید کتابی به نام المسائل و ساقانیه داشته، اما این کتاب مطبوع یا این کتاب مخطوط معلوم نیست همون کتاب شیخ مفید باشه. بل فیه اماراتون تدل على انه موضوع علیه، در این کتاب شواهدی است که این کتاب مربوط به شیخ مفید نیست و مجعول است بر شیخ مفید. بحثش مفصله. آقای خویی میگن که نقض‌هایی دارد این شهادت شیخ طوسی و آخرش به این نتیجه میرسه که این اشتباهی است که شیخ طوسی در فهم کلام کشی در اصحاب اجماع براش به وجود آمده. بحثش مفصل. اما راجع به کتاب مسائل ساقانیه، به نظر ما مشکل نداره این کتاب. ببینید یه نسخه قدیمی هست در کتابخانه مرحوم آقای مرشی نجفی هست همراه با سایر کتابای ایشان که در حدود قرن نهم نوشته شده و خلافش هم اصلا مطرح نشده. عرف وسوخ پیدا میکنه که این کتاب کتاب شیخ مفیده. شواهدی که ایشون مطرح میکنن ما گشتیم پیدا نکردیم الا سه مورد که شبهه اینه که شاهد بر جعل در این کتاب باشه. یکی در صفحه 144 که میگه این شیخ زال از شیخ ضال از شیخ ساقانی، تابع ابو حنیفه است در اعتقادات، از جمله میگه لله تعالی ماهیتون لا یعلمها الا هو. این شیخ وال میگه خدا دارای ماهیت هست. خب این بگیم که چطور شیخ مفید این رو زلالت میدونه؟ خب چه اشکال داره؟ خب مشهور فلاسفه هم همینو میگن، میگن خدا فوق الماهیه است، خدا ماهیت نداره، چون ماهیت انتزاع میشه از حد وجود، خدا حد وجود ندارد. نه، این شیخ ضال میگه خدا ماهیت دارد. خب پس شیخ مفید همراه با فلاسفه گفت که این شیخ ضال است که میگه خدا ماهیت دارد. شیخ مفید تشنیع میکنه بر این شیخ ضال که این شیخ ضال میگه خدا ماهیت دارد. خب شیخ مفید تشنیع میکنه میگه پس خدا ماهیت ندارد. شیخ مفید حرفی زد مطابق با حرف مشهور فلاسفه دیگه. چرا این یکی از چیزایی که گفتن که این به شیخ مفید نمیخورد اینه. دومین چیزی که به گفتن اینه، این مهمتره. و قولهی به خلق القرآن و خروجهی به ذالک ان قول سلف صالح من اهل الاسلام. میگه این شیخ زال قائل به خلق قرآن است و از قول سلف صالح خارج شده است، کانه اینجور فهمیده میشه که شیخ مفید قائل به قدم قرآنه، تشنیع میکنه که این شیخ زال قائل به خلق و حدوث قرآنه. خب اگه اینجور باشه خب واقعا به شیخ مفید نمیخوره این حرف، چون شیخ مفید در اوائل مقالات تسلیم میکنه که ما قائل به حدوث قرآن هستیم، ولی معلوم نیست خلق به معنای حدوث باشه. و قولهی به خلق القرآن، شاید معتقده که قرآن مخلوق بشر هست. خلق القرآن شاید میخواد بگه، این میگه قرآن مخلوق بشر است، یعنی کلام پیامبر است نه کلام خدا. حالا میگم شاید معنای خلق القرآن حدوث القرآن نباشه در مقابل قدم القرآن، بگیم این شیخ زال قائل به حدوث القرآنه و خارج شده از قول علماء اسلام، که انه علماء اسلام قائل به قدم قرآنن. بله، عده‌ای از علماء اسلام قائل به قدم قرآن بودن، اشاعره اینطور بودن، ولی ابو حنیفه اینطور نبودن. ابو حنیفه قائل به حدوث قرآن بود و به خاطر همین زندان رفت. ولی تعبیر میکنه این شیخ زال که تابع ابو حنیفه است قائل به خلق قرآنه، شاید به معنی حدوث قرآن نباشه، به معنی دیگری باشه خلق القرآن. آخه شیخ مفید در اوائل مقالات میگه که قول به حدوث قرآن درسته. خب احتمال نمیدید اینجا که این شیخ زال متهم میشه که قائل به خلق قرآن، یه معنای دیگه داره خلق القرآن، نه حدوث القرآن. خلق القرآن شاید به همین معنا باشه که مخلوق بشر هست، یا قرآن مثلا مخلوق و بالی و کهنه است. حالا که میدونیم، آخه با یک عبارت بیایید یک کتاب رو بگذارید کنار که هیچ اصلا کسی نگفته که مال کسی دیگری است این مسائل ساقانیه. همه میگن کتاب شیخ مفید است، کتاب مسائل ساقانیه. حالا یک موردی پیدا شد بر من مشتبه، بگیم این کتاب کنار گذاشته میشود، با اینکه این مورد مشتبه هم قابل توجیه. عرض میکنم قرن دیگه وقتی اضطراب در متن نباشه دیگه وسوق پیدا میکنن عرف، و الا کتاب های دیگر چجور به دست ما رسیده؟ شما بمیگوین کافی چجور به دست ما رسیده؟ نه، اکثر این نسخه کافی میگن از یک نسخه گرفته شده در نمیدونم قرن هفتم قرن چی، یک نسخه، اما رسیده به این زمانی که همه اینا از یک نسخه گرفته شد. اینجور میگن. یک عبارت دیگه است از نظر تاریخ یه مقدار اشکال درش شده، صفحه 56 داره، که این شیخ گمراه، شیخ ساقانی، در سال 340 رفت نیشابور، اونجا با ابن جنید ملاقات کرد و علیه ابن جنید سخن گفته است. یعنی این شیخ ساقانی علیه ابن جنید موضع گیری کرده است. گفته میشه که آخه این شیخ ساقانی ظاهراً فضل ابن عباس ساقانی حنفی است که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نوشته سال 420 آمد بغداد مشرف بشه حج، یعنی 80 سال بعد میشه. وقت سال 340، یعنی 80 سال قبل از سال 420، به عنوان یه عالم رفته باشه نیشابور، با ابن جنید ملاقات کرده. 80 سال بعد که هیچی نباشه باید 100 ساله باشه دیگه، حداقل اگه 20 سالش بوده، 20 سال هم که عالم کبیر نمیشه. حالا بگو 20 سال بعد، 80 سال بعد میشه 100 ساله، تازه 100 ساله میخواد بره مکه، اینا استبعاد داره. خب حالا این استبعاد درسته و ثابت هم بشه که این شیخ ساقانی که خطیب بغدادی میگه همون شیخ ساقانی است که شیخ مفید گفته، اینا یکی باشن، فوقش شاید اشتباه شده در ثبت تاریخ. حالا 340 نبوده، 360 بوده، 380 بوده، خب یک اشتباه در نقل تاریخ، کم لهوم نظیر که آدم اشتباه میکنه در ثبت یک تاریخ، دلیل نمیشه که ما از یک کتاب رفعیت کنیم. ولی ازا بعید نیست که وثوق پیدا بشه به این که انتساب این کتاب اصلش که مسلم از شیخ مفید هست، همچه کتابی انتساب این کتاب که در مجموعه کتابای از شیخ مفید در کتابخانه مرحوم ملشی نجفی هست به صورت یک مجلد، وثوق پیدا بشه که مربوط به شیخ مفیده. نه اینکه مسلم المسائل الساقانیه، هیچ کس منکر نیست که مال شیخ مفیده، خدا خویم منکر نیست، بس در این که این کتابی که چاپ شده امروز به نام المسائل الساقانیه همون کتاب المسائل الساقانیه شیخ مفیده است یا جعلی است، بس در اینه. خب مستطرفات سرای استراب متن زیاد داره و ابن ادریس در متن‌شناسی بسیار ضعیف بوده، قیاس نمیشه با این کتاب. حالا ابن ادریس، حالا بحث جای خودش، بالاخره این کتاب الان مشکلش چیه؟ کتاب شیخ مفید که مشهوره، آخه یه کتابی هست، مثلا حالا بیاد این توثیق قاسم ابن عروه رو در اونجا جعل کنه، رشوه گرفته از قاسم ابن عروه که این توثیقش رو جعل کنه، آخه این احتمالات نیشگولیه، عرفی نیست. و شما جاهای دیگه اتفاقا اینجور مش، شما اینجور مش نمی کنید. قرب الاسنادی را که ابن ادریس خودش میگه که متن مضطربی دارد، حتی اونی که به دست صاحب وسائل رسیده، علما همه عمل کردن دیگه، میگن صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکنه، در جایی که اضطراب متن نیست مشکلی ندارن. بگذاریم، حالا ما هم توثیق شیخ مفید در المسائل الساقانی، هم این که از مشایخ ابن ابی عمر و بزنتیست قاسم ابن عروه، میگیم این رواه سندش صحیحه. اما اشکال دلالی آی خویی انصافا خلاف ظاهره، صرف این که ما بگیم استعمال لفظ در لفظ هست، یعنی تقول و فرقو سبحان ربی العظیم و فستجو سبحان ربی الاعلا، بگیم این استعمال لفظ در لفظ است، یعنی اون سبحان ربی العظیم و به حمده رو میخواد مطرح کنه، نصفشو گفته، مثل میگه تو نماز قل هو الله بخون، نه اینکه تو نماز بگو قل هو الله، نه قل هو الله، رکعت اول قل هو الله بخون، مثلا رکعت دوم انا انزلنا بخون. خب خلاف ظاهر اینجور، ولیکن در مقام جمع بین روایات انصافا فرمایش های خویی عرفیه، یعنی اگر روایات دیگه بگن قل سبحان ربی العظیم، این روایت بگه که تقول و فرکو سبحان ربی العظیم و فسجود سبحان ربی الاعلا، عرف این احتمال رو میده که اینجا ناقص گفتن برای اینکه بخوان بگن در رکوع عظیم رو بگو، در سجود اعلا رو بگو. ولذا این که آقای بروجردی و آقای سیستانی این روایت رو قرینه میگیرن برای این که و به حمده لازم نیست گفته بشه، این خالی از اشکال نیست. و جالب اینه آقای سیستانی اون روایت مسمع رو که داشت که ثلاث تسبیحات او قدرهن مترسلا قدرهن، خب گفتن یعنی شاید مراد تسبیح کبرا باشه. خب سبحان ربی العظیم به قدر ستا سبحان الله، این که ما بگیم سبحان ربی العظیم کافیه، به قدر ستا سبحان الله نیست. میگم مگر اینکه همین صحیح شام را قرینه بگیرن که او قدره، نه یعنی نسبی، یعنی قدر تسامحی، و الا ستا سبحان الله و یه سبحان ربی العظیم حساب کنی، سبحان ربی العظیم به قدر ستا سبحان الله نیست که. بله سبحان ربی العظیم به جای سبحان الله دوم و به حمده به جای سبحان الله سوم، این سه تا فقره داره. آیه سیستانی زمنم بگم اشکالی که میکردن در کفایت مطلق ذکر، میگفتن او قدرهن نشاید مراد قدرهن نه من تسبیحات الکبرا باشه، در فتواشون از این اشکال رفعیت کردن و قائل شدن مطلق ذکر کافیه در تعلیق عروه، و در این که ذکر به اندازه سه تسبیح صغرا باشه اونجا احتیاط واجب کردن، احتیاط کردن، و الا برخلاف بحث استدلالیشون که اشکال کرد در اکتفای به مطلق ذکر، در فتواشون در تعلیق عروه عروه موافقت کردن با سایر عروه که اقوا کفایت مطلق ذکره و احتیاط این که باید به اندازه سه تسبیح صغرا باشه که صاحب عروه میگه، اونجا ایشون گفتن که فیه تأملان ما احتیاط میکنیم، ممکنه بگیم اونم لازم نیست، بگذاریم. روشن نیست که عرف بیاد بگه سبحان ربی العظیم چون و به حمده نداره، بلی نمیشه بر به حمده در روایت دیگر حمله بر استحباب بشه. بله نه ممکنه همین فرمایش آقای خویی عرفی باشه که اونجا که گفت که چند روایت بود که مجموعاً بعید نبود وسوق به صدورش حاصل بشه، یه میگفت سبحان ربی العظیمه و به حمده بگو، این روایت هم عرف جمع کنه بگه این روایت میخواد بگه که در رکوع اون جمله مشتمله بر العظیم رو بگو، در سجود اون جمله مشتمله بر اعلا رو بگو، تقول و فر رکوع سبحان ربی العظیم و تقول و فر سجود سبحان ربی الاعلا، چون این محتمله و لذا حمله بر استحباب گفتن و به حمده و عدم وجوب آن واضح نیست، و لذا احوت وجوبن اینه که و به حمده هم گفته بشه. حالا روایت دوم بخونیم. روایت دوم روایت در کافی جلد 6 صفحه 193 است. عن حمزة ابن همران و الحسن ابن زیاد قالا دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام و عنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا، میگه ما نماز خونده بودیم نشسته بودیم، آقا امام صادق علیه السلام امام جماعت شد، عده‌ای هم اقتدا کردن، ما شروع کردیم تسبیحات رکوع ایشون رو شمردیم. فعددنا له فی رکوعه سبحان ربی العظیم اربعا و ثلاثین مره او ثلاثا و ثلاثین مره. حالا یادمون نیست 33 بار شد یا 34 بار. حالا کل رکعات اینقدر شد یا هر رکعتی اینقدر شد، با اینم معلوم نیست. خب عرض شود خدمتتون که اینجا نداره و به حمده سبحان ربی العظیم. جواب اینه که اتفاقا ظاهر این روایت اینه که حضرت و به حمده فرموده، چون در ادامه خلینی و در تهذیب هم هست این میگه وقال احدهما فی حدیثه، یعنی حمزه یا حسن ابن زیاد، یکی از این دو وقتی که نقل میکرد این حدیث را گفت که و به حمدهی فی الرکوع و سجود سوا، گفت که امام علیه السلام و به حمده هم میفرمود. پس امام و به حمده فرموده، وانگهی یک بار که حضرت نفرمود سبحان ربی العظیم از رکوع برخیزه، 33 بار یا 34 بار، حالا در یه رکعت یا در آخرش در 4 رکعت دیگه تقسیم بکنی به هر رکعتی چند تا میرسه؟ بله 8-9 تا، 9 تا بگو دیگه، چون 8 تا بعضی روایت میگه خلاف فضیلته. 9 تا حساب کنی، خب سبحان ربی العظیم 9 تا، 3 بارم بگه از تسبیح صغرا که کمتر نیست. واسه اینکه یه بار بگه سبحان ربی العظیم بلند شه، آقای بروجدی و آقای سیزانی اینو اجازه میدن. خب یک روایتی هم هست، روایت حلبی، صحیح حلبی، در وافی روایت سومه که در وافی به حمده نقل نکرده، در وافی جلد 8 صفحه 711 از کافی نقل میکنه، میگه اذا سجدت فکبر و قل اللهم لك سجدت تا میرسه به اینجا، ثم قل سبحان ربی الاعلى ثلاث مرات، گفته میشه رکوع و سجود که فرق نمیکنه، تو رکوع هم پس میتونیم بگیم سبحان ربی العظیم ثلاث مرات. خب اولا خودتون میگید امام فرمود ثلاث مرات، بحث ما تو ثلاث مرات نیست که، بحث ما اینه که یه بار بگی سبحان ربی الاعلا در سجود، یه بار بگی سبحان ربی العظیم در رکوع، این کافیه یا نه؟ ولی سه بار بگو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، خب معلومه کافیه. وانگهی در وسائل طبع این دوله یا در نسخه مخطوطه به صاحب وسائل، خب اونجا میبینیم که و به حمده نداره، اما در کافی طبع دارالاسلامیه و به حمده داره. کافی دارالحدیث جلد 6 صفحه 170 در متن و به حمده داره، در تعلیق نقل میکنه از سه نسخه، فقط سه نسخه، میگه تو این سه نسخه و به حمده نیست، ای تو اکثر نسخ از کافی و به حمده است. حالا اون نسخه ای که دست وافی رسیده، دست فیض کاشانی رسیده و به حمده نداشته، چیکار کنیم؟ تو نسخه های دیگه و به حمده هست. و فکر نکنید نسخه وافی نسخه صحیح هست، نه آقا، نسخه وافی، نسخه وسائل از کافی، اینا نسخه صحیحه‌ای که از طریق ثقات به دست این بزرگان رسیده باشه نیست. همین نسخه ایست که به قول آقای زنجانی خیلی هم نسخه مصححه نیست، دست صاحب وسائل بوده و یک سری اغلاطه تا همین نسخه غیر مصححه کافی که در آستان قصر رضوی هست و در اختیار صاحب وسائل بوده، در وسائل اون اغلاط ثبت شده. روایت چهارم هم در علل هست، جلد دو صفحه 333. سند مشتمل بر مجاهیله، آخرش میرسه به عقبت ابن عامر الجهنی، میگه لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال لنا رسول الله صلی الله علیه و آله اجعلوها فی رکوعکم، فلما نزل سب اسم ربک الاعلا قال لنا رسول الله اجعلوها فی سجودکم. گفته میشه اینم توش و به حمده نداره. خب حالا سند که ضعیفه، از جهت دلالتم اجعلوها فی سجودکم، اجعلوها فی رکوعکم، خب قابل تغییره به قرینه روایت دیگه که در رکوع بگی سبحان ربی العظیم و به حمده، در سجود بگی سبحان ربی الاعلا و به حمده. و در هدایه صدوق روایت مرسله نقل میکنه به همین مضمون روایت عقبت ابن عرشت خدمتون که عامر جهنی هدایه، نگاه کنید صفحه 136، اونجا داره قال النبی اجعلوها فی، بله لما اجعلوها، تعبیر کتاب هدایه عرض خدمتون که صدوق اینه، قال الصادق علیه السلام سبح فی رکوعک ثلاثا تقول سبحان ربی العظیم و بحمده لأن الله عز و جل ما انزل على نبی فسبح باسم ربک العظیم قال النبی اجعلوها فی رکوعکم. اولش طبق این روایت مرسله حضرت فرمود بگید سبحان ربی العظیم و به حمده. نه اون که خب روایت میگه اینا غیر از غیر از اون پنج چیز، قرائت و تشهد و ذکر رکوع و سجود، همه اینا سنتن. خب از این بحث بگذاریم، به نظر ما احتیاط لازم اینه که و به حمده فراموش نشه در تسبیحه کبرا. اما بحث اینه در تسبیحه صغرا یک بار کافیه بگیم سبحان الله، یا حتما سه بار باید بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ بعضی ها گفتن یک بار کافیه و تسبیح و تسبیحتون واحده تزدیک، و به این استدلال کردن، ببینیم آیا این استدلال و تسبیحتون تام واحدتون تامت تزدیک، ببینیم استدلال تمام بیانه ان شاء الله فردا.